أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل في القسم والنشوز والشقاق لكل واحد من الزوجين حق على صاحبه يجب عليه القيام به، وإن كان حق الزوج أعظم فمن حقه عليها أن تطيعه ولا تعصيه ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه ولو إلى أهلها حتى لعيادة والدها أو في عزائه. بل ورد أن ليس لها أمر مع زوجها في صدقة ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذنه إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها. وتفصيل ذلك كله موكول إلى محله. و اما حقها عليه فهو ان يشبعها و يكسوها و ان يغفر لها اذا جهلت ولا يقبه لها وجها كما ورد في الاخبار. و التفصيل موكول الى محله. فرازی که خونده شد از این فصل در حقیقت پیش درآمد و طرح مطالب موضوع در این فصله، و الا مسائلش بعد تک تک یک و دو و سه به ترتیب مطرح می شود. اینها این فراز که در حقیقت دو فراز بود، زمینه بحث و گفتگوست. خداوند متعال در شرع مقدس اسلام حقوق اجتماعی زیادی قرار داده للمؤمن علی مؤمن 30 حقا در یه روایت معتبر، و روایاتی مشابه این کمتر یا بیشتر 30 تا بیشتر و امثال این. من جمله رسالت الحقوق حضرت سجاد سلام الله علیه خیلی چیزها درش هست که اگر در یک جامعه این حقوق رعایت بشود طلایی میشه. یک کشور آرمانی میشه، یک جامعه آرمانی میشه، به تعبیر حالا یه آرمان شهر. همین است. اگر رعایت میشد و من جمله از اینها حقوق خاص بین زن و شوهر، حق زن بر شوهر و حق شوهر بر زن، ولو به تعبیریشون حق مرد بر زن بیشتره. این حقوقی است در روایات بسیاری نقل شده. در همین ابتدای کتاب نکاح در وسائل مقدمات النکاح، ابواب و مقدمات النکاح، ابواب بسیاری طرح شده در رابطه با همین حقوق، حالا بعضی وظائف بعضی حقوق، امثال این تعبیرات، خیلی مطالب زیاد خوندنیست، دیدنیست، مطالعه کردنیست. چقدر دور افتادیم از اینا. یه زمانی خب همینها را مرحوم علامه مجلسی و بعض دیگر آوردن تو کتابهای فارسی برای فارسی زبانها نوشتن، حلیت المتقین چنین یا کتابهای دیگر، اینا سابقا تو خونه های مردم مسلمان ها شیعه ها بود. شبا هم که بیکار می شدن شروع می کردن اینا رو خوندن و خب در روحشون و در فکرشون اثر می گذاشت. پشت سر هم از قول امام صادق سلام الله علیه، از قول امام باقر سلام الله علیه، از قول ائمه دیگر، خواهناخواه تأثیر داشت در نفوس مردم و بود نشانه هایی از این صفات ذکر شده و این مسائل در جوامع ما دیده می شد. اما متاسفانه وضع زمان، امکاناتی که پیش آمد، جای ما رو از اینا دور کرد. اینا که گفتگو نشد، هیچی تکیه شد روی یک مسائلی به ظاهر بسیار خوشایند، فریبنده حتی برای آقای مهری، اما در واقع مثل یک به اصطلاح عیبی که از باطن یک میوه رو میخوره، جامعه رو فاسد کرد. شده الان وقتی آمار به اون میدن یک چهارم ازدواج طلاق وجود داره، یعنی چی؟ یعنی چی این مطلب؟ طلاق تا 50 سال قبل یک امر غیر عادی بود تو خانواده های مؤمنین مسلمان ها، ازش پرهیز میکردن حتی المقدور، کم اتفاق میافتاد. حالا دیگه شده رایج، هر اداره ای میخواد بره دختره استخدام بشه، اول ازش میپرسن زن مطلقه هستی یا نه. اینا شده یه امر رایج. از کجا پیدا شده اینا؟ حقیقت اینه، این یه واقعیتیست ولو بسیار اسف انگیز. اون فرهنگ اسلامیمون رو از دست دادیم. ناخودآگاه تحت تأثیر فرهنگ‌های دیگر قرار گرفتیم. حالا ناخودآگاه برای عموم مردم، شاید برای بعضی هم آگاهانه، تحت تأثیر فرهنگ‌های دیگر. یه وقتی یه کتابی خوب، کتاب خوبی است، رو زن در اسلام نوشته مرحوم آقای مطهری که امروز یا فردا هم سالگرد شهادتشونه، نمیدونم امروز یا فردا یا پس فردا، دوازدهم که بله سه روز دیگه. خب پس چرا روز کارگر رو امروز دارن میگیرن که پیشوا میرن؟ خب تو اون کتاب که در مقابل نوشته های یک کسی، اون شیعه در مجله کجا نوشته شده بود، ایشون اونا رو مرقوم فرمود، دفاع کرد از اسلام. بعد یه وقتی به ایشون گفتم آقای مطهری، خود شما، حالا ایشون یک تعبیری دارد در یه جای دیگری باز به همین مناسبات، که گاهی ما مسلمان ها مستسبع قرار میگیریم، این تعبیر مال ایشونه. مستسبع یعنی کسی که وقتی حیوانی که در جنگل ها هستن، حیوان های ضعیف از دست حیوان های قوی مثل شیر و امثال اینها فرار میکنن، اما اگر بهشون رسیدن و چشمشون تو چشم او افتاد، تسلیم میشن، چون در مقابل او این چشم به چشم شدن او رو از پا در میاره، در حقیقت از قدرت ساقط میکنه. بعد ایشون روی این مثال انتقاد میکنه در بعضی از افکاری که به جامعه اسلامی راه پیدا کرده. به ایشون گفتم آقا شما هم خودتون در این مسئله زن مستسبع قرار گرفتید، برای اینکه دهن اونا رو ببندید و اینا، خیلی جاها خارج شدید از اون حدود واقعی شرعی. اینا خوب در جامعه هی پیش ها. بله آقا؟ هیچی؟ نه چیزی هم جواب ندادم، نه نه دعوامون هم نکرد، رحمت الله علیه. بله، در هر حال ما در رابطه با زن و شوهر روایات بسیاری داریم در حقوق زن و شوهر و چگونگی زن در مقابل شوهر یا شوهر در مقابل زن. گاهی بعضیش رو آدم گاهی خجالت میکشه که بخونه. فرض کنید روایاتی که در مورد وظیفه زن در خانه خودشو معطر کنه، بهترین لباسش هم بپوشه، جلو شوهرش هم هی مانور بره، بله؟ نمیدونم حالا چی بگم. و اگر بخوایم خوب اون روایت رو معنا کنیم به معنای واقعی کلمه، زن در خونه لوند باشه. بعدم وقتی هم تو بستر میره هی خودشو بهش بچسبونه، بلکه یه چیزی از توش در بیاد. بله؟ متحجر یعنی چی؟ نه نه نمیشه، طبیعت اونجا این به شرط نیست، بلکه اونجا اوجب. نه این به شرط نیست، اوجب، واجب تره در اونجا. بله، حالا مگری گفتی خواستم شاید از کار افتاده باشه، خیلی خوب، اما در این حال همون از کار افتاده هم چه بسا براش نشاط آور باشه، اطلاق داره عدل روایات. چیزهایی که وقتی امام در این باره داره ذکر میکنه و مشابهاتش، این شاید چیز سبکیش بود خوندم و کود، که واقعا آدم گاهی خجالت میکشه امام اینا رو چجور گفته برای اصحابش. البته عرض کردم یه وقتی نه ائمه با اصحابشون با رباط تو این مسائل رو درواسی نداشتن، خیلی ظاهر و باطن همه چیزو میگفتن، حتی چیزایی که آقا جرأت نمی‌کنن سوالش هم بکنه.
می‌خوام بگم داستان طرفنی این آقا با یه سری لباس کسی بیاد تو خونش خانمش خودش هم معطر کنه، چه؟
بله، وظیفه هر دو اینه، اون به جای خود. اون لباس کثیف در آقاها گاهی اتفاق میفته، کسی که شغلش مکانیکیه یا امثال اینها ممکنه اینجور باشه، ولی در افراد عادی نیست. بله بله، شکی نیست. اون الحمدلله، ببینید وارد این بحث حالا خیلی اینا همه تون درش متخصصید، نیازی به خیلی گفتگو نداره.
اون وقتی که بعد تو خونه هست خیلی از مشکلات وجود میاد، زن نمیتونه اون ابراز محبت و این کارا رو بشوارش.
چرا؟ اتاق داره، بچه رو باید جداش کنه. بله نه، تازه اونایی که فقط یه اتاق دارن اونا بلده اول شب میرن بچه رو خوابش میکنن که وقتی شوهرشون میاد اون خواب باشه اصلا، ولی زاد بچه بعد از یه عمری که میره مدرسه میره میگه من اصلا بابامو ندیدم، شب وقتی اومده که من خوابم، صبحم وقتی میره که من هنوز خوابم. ها ببینید، من همینه دارم میگم، ما همش داریم از قدیم حرف میزنیم، بحثی که داریم الان میکنیم میگیم قدیم اینجور بود، دستور روایات اینجوره، رو اینا داریم صحبت میکنیم. بله اینو هم اولا مقدمتا گفتم، متاسفانه فی زمان نهازا خیلی چیزا عوض شده، ولی ذا شده طلاق هم یک چهارم ازدواج.
بله
همین، خیلی صحیح میفرمایید، بسیار صحیح میفرمایید. علتهاش چی بوده که این دردها رو به وجود آورده؟ بله اینو هی هر ماه اداره ثبت احوال به اصطلاح آمار میده که این اندازه طلاق، این اندازه ازدواج، این اندازه طلاق، یک چهارم بالاتر. اما چرا؟ 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 بله بگی. چرا؟ من دارم همین است. حضرت آقای حسینی، حضرت آقای حسینی، بنده غلط میکنم این حرفا رو بزنم؟ استغفر الله ربی و اتوب.
چه شد بالاخره که چهر سالس هر روز به این طرف آمدیم این اتفاقات میفته؟ چی شده؟ اون عوامل اصلیش
را
کی باید؟
من حالا خیلی وارد خیلی چیزا نمیشم، ولی یه نکته ای که گفتم به بعضی ها هم، بیایید بشینید الان کتاب های ابتدایی مدرسه های ابتدایی را مقایسه کنید با کتاب های 40 سال قبل، مقایسه کنید ببینید تو این کتاب‌های حالاییمون یک کلام از قیامت و معاد و اینها وجود داره یا نه. ببینید منافاتی نداره، بگذار ببین، این اشکال بر من نیست، بر بگذار. خیلی خوب، اونم شما بفرمایید، اونم شما بفرمایید، شما بفرمایید، بنده اونو نمیگم. متاسفانه چیزی که نیست بحث خدا و پیغمبر. به یکی از ائمه جمعه معتبر و پر سر و صدا تا وقت قبل گفتم، خواسته میشین، گفتم تو این همه دلیل اما جمعه میخونی، تو عالم و آدم دخالت میکنید، شرق و غرب دخالت میکنید، قضاوت میکنید، یک کلام راجع به قیامت صحبت کردی؟ چرا؟ ضامن اجرای همه احکام، چه اونایی که واجب و حرامه، چه اونایی که مستحب و مکروهه، مستحب و مکروه هم کسی که انجام میده باز برای رسیدن به اجر الهی یا فرار از بعد الهی است. اینه، این وقتی است که این عقاید رو داشته باشه. اگر معتقد به معاد نباشه که این ضامن اجرا نداره این حرفا. چرا در آیات قرآن یک چهارمش راجع به قیامته؟ ما در سخنرانی هامون، مجالسمون، گفتگوهامون یک چهارم که هیچی، یک چهلم هم که هیچی، یک چهارصدم و یک چهارهزارم هم نداریم. چرا اینا ترک شده؟ چطور بود که مرحوم آقای شیخ جعفر ششتری آیت الله مرجع تقلید خودش منبر می رفت؟ و وقتی منبر میرفت تو همون منبرش مردم زار زار گریه میکردن، وقتی که راجع چون بیشترش راجع به همین مسائل معاد صحبت میکرد. بله آقا همونو باید بشنسیم ببینیم کجا داریم میریم. آقای رحم و رحیمی بله کجا داریم میریم؟ چطور شده که اینا دیگه نیست اصلا؟ اصلا راجع به معاد حالا اونا هیچی، خودمون طلاب منبر میرید، همه تون الحمدلله اهل تبلیغ هستید، چقدر مطالعه دارید؟ مراحل معاد از اون اول مرگ، حضور ملک الموت، بعد برزخ، بعد عالم چی و چی، این مراحل مختلف رو جلد چهارم بهار رو ببینید چقدر در این باره آیات و روایات، 1400 خورده آیات قرآن راجع به مسائل معاده. و همین آیات بود که در اون عصر جاهلیت و جامعه جاهلی عرب انقلاب ایجاد کرد. احکام و تبلیغات و اینا که همه بعد از او بود. اساس اینه؟ نه، تو همه گفتارهامون و همه اینها متروک واقع شده، نیست اینها واقعا. یک ماه رمضان که میرید یک جا قرار بذارید پلو خودتون، چون خودشم یفید و بصیرتن لنفسکم، فقط راجع به معاد صحبت کن، مراحل مختلفش از اون شب اول قبل گرفته تا برسه به روز قیامت و حشر و نشر و تقسیم و طبق آیات سوره زمر و یه دسته این چنین و یه دسته اون چنان و امثال این. در هر حال نه
روی منبر مبرده برای 10 نفر، 30 نفر، 30 نفر معاد و کجا را مطرح بکنه؟ زن باید این رو باشد، مرد این رو، حقوقش رو اینا،
هیچی هم نگه.
مرد میان تو تلویزیون بگید که هوا گیر دادن به زنا، موی زنا پیگه را باشد.
ببینید ببینید حضرت آی حسینی، آقا حضرت آی حسینی، من همه اینا رو میدونم، ولی
در قدیم یه وقت تقلید میگو فرانسیس حرامه، همه عمل میکردن، حالا 4 تا میگن، ولی یک دوم، یه سوم، یک دهم هم من نمیدونم.
همه اینا درست، اما ریشش آقای حسینی، ریشش تو این نکته است. اگر نه شما همون آیات معاد و خوندی، یاد گرفت، توجه بهش داشت، خود به خود اینا برش مترتب میشه بدون اینکه اسم ببره، نه نگه زن نگه مرد، هیچ کدوم، فقط خود اعتقاد به معاد رو زنده کنه، خود ترس از معاد رو زنده کنه. تقوا از کجا پیدا میشه؟ تقوا یعنی پرهیز، یعنی پروا، مواظب بودن. برای چی؟ برای معاد. این کلیتش رو درست کن، انشالله اونا برش متعدد میشه، البته تا حدی اونا هم به جای خود، اونا رو نفی نمی کنم اون اشکالات رو، ولی بلدم نیستم بیان کنم. آقای حسینی اون شاید حقم داشته باشه، آقای حسینی اون شاید حقم داشته باشه تا امام جمعه کی باشه نه آقای حسینی. در هر حال یه دسته از این حقوق حق زن و شوهر بر یک دیگره، حقوق مرد بر زن زیاد، و حقوق زن بر مرد کمتر. این حقوق اون چرا که کلن تو این روایات هست و به عنوان حقوق نام میبریم، بعضیاش حقوق واجبه ولی خیلیاش نه، حقوق مستحب است، مجموعه ایست از واجب و مستحب. ولی عموماً باز این یه نکته ایست، شیرینی زندگی اجتماعی به اون حقوق مستحب است. حقوق واجب یه خط قرمز هاست کنارش، شلاق و تعدیب و قاضی و چنین و چنانه، اونا شیرینی ایجاد نمی کنه، لطافت در زندگی ایجاد نمی کنه. لطافت و شیرینی زندگی، حالا چه در خانه و چه در خارج از خانه و در جامعه، با حفظ حقوق استحبابیه. در مورد زن و شوهرم این حقوقی که در این روایات ذکر شده، از قدم روایات مقدمت النکاح به خصوص روایات باب 77 تا 92 و 93 از مقدمات وسائل، که اینها این حقوق درش هست. خب اینا اگر همش رعایت بشه واقعا زندگی رو شیرین میکنه، این همه مشکلات نداره، تلخی نداره، ممکنه با خیلی از تلخیهای اقتصادی هم خوب راحت و خوش زندگی کنن. خوشی زندگی به اینا نیست، به همین محبت فیما بینه، و این محبت فیما بین با همین حفظ این آداب و مستحبات و امثال اینها حاصل میشه. خیلیاش بله، بسیاریش مستحب، بعضیاش هم واجبه. حالا در این روایاتی که اینا بیان شده باید دید لسانش چه جوره. یه عده لسانش این از زنی که این چنین باشد و اون چنان، خداوند او رو یک سره به بهشت میبرد. خب لسان لسان وعده، این لسان ایجاب نیست، دلالت بر وجوب نمی کنه. ولی بله اگر جور باشه ثواب داره، مستحبات خیلی از اینا استفاده میشه، ولی حرمت یا وجوب استفاده نمیشه. نه، یه جایی هست که به صیغه امر آمده، اگر به صیغه امر آمد ظاهر امر وجوبه، مگر برخلافش قرینه داشته باشیم. امر ظهور در بعث داره، بعث حجتون علل وجوب، مگر این که برخلافش دلیل داشته باشیم، حجت داشته باشیم. این موارد این روایات به این شکل تفاوت میکنه. خیلی از اون مستحبات از همون شکل اول استفاده میشه. حالا ما در اینجا و در این بحث در رابطه با زنها و حق زن بر مرد یه جمله عام در قرآن داریم، و عاشروهن بالمعروف، بالمعروف معاشرت زندگی، یک شکل تبهکارانه نباشه، بالمعروف. این خودش خب جای گفتگو و تفسیر زیادی داره، سابقا هم همون اوائل بحث نکاح در این رابطه مقدار گفتگو کردیم. در متن وقتی شروع میکنن از اینجا، لکل واحد من از زوجین حق على صاحبه یجب علیه، یعنی لکل واحد القیام به و این کان حق و زوجه اعظم. حالا یعنی خدا با مردا یک عنایت خاصی داشته، نه خیر صبر کن آقای مهری، خیلی زود عجله نکن. آیا واقعا برای خدا زن و مرد فرق میکنه و حق بیشتری برای مرد قرار داده؟ ها؟ البته. اما حالا چرا حق بیشتر؟
نه. جلال خداوندی مرد، جمال زن.
باریک الله باریک الله حضرت آقای مهری، خدا نصیبت کنه این دل. مشکل یعنی شاید، البته اینم من قاطعانه نه، علتش این است که زن کش به اصطلاح حالت اسیان و به اصطلاح مخالفتش ذاتن بیشتره، ولذا بیشتر نیاز به کنترل داره. بله بله بله، چرا؟ درسته. حالا ساختمان وجودیش بیشتر، چرا؟ برای اینکه نواقص العقول. خب حرفه، بله کلی حرفه، باید معنا کنی درست بفهمی. بله ولذا بله دعواها الانم در جامعه، شما اگر برید یه روزی پشت در این دادگاه های خانواده در تهران که پر مراجعه است، یا حتی در قم هم که زیاد بشینی، دعواها غالبا از طرف زنها شروع میشه. چرا؟ آقای حسینی میدونه. نه نه این مردم اگر بیاد شکایت بکنه، شکایت از زن میکنه روی تمردی به اصطلاح خلافی که انجام داده. خیلی خوب، بله درسته، همینه، کاملا دقیق میفرمایید. گفت علال خبیره سقط. بله از این جهت نیاز به کنترل بیشتر داره، ولذا حق شوهر بر او بیشتر قرار داده شده برای اینکه این توازن بینهما حاصل بشه.
در روایت هم هست که حق مرد اعظم،
به این تعبیر نداری. نه حالا چرا به تعبیرات مشابه شده، این تو متن این مسئله است، عبارت مرحوم آقای آستبولحسنه، نه عبارت روایت، ولی این مضمونش در روایات هست. در هر حال حالت تمرد در زن بیشتره، نیاز به کنترل بیشتر داره، اختیار بیشتر و حق بیشتر برای مرد قرار داده شده، تا آقای مهری عجله نکنه در قضاوت. و اما جمله دوم، و من حقه علیها ان تطیعه ولا تعصیه، حق مرد بر زن اینه که زن او رو اطاعت کند و عصیان نکنه. در رابطه با این عبارت، تعبیر ان تطیعه ولا تعصیه روایات متعددی داری که حالا روایاتش خب صدر و ذیل داره، موارد دیگرش هم داره، با هم میخونیم میبینیم تا برسیم به موارد دیگرش. روایت معتبره محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام روایت 1:79 قال جاءت امرأة الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة، مرد حقی بر زن داره. فقال لها، پیغمبر بهش فرمود ان تطیعه ولا تعصیه، اولیش همین جمله ان تطیعه ولا تعصیه ولا تصدق من بیته الا باذنه، صدقه نده از خونه شوهرش مگر با اذن شوهر. خونه شوهر مال شوهره، صدقش باطلون، صحیح نیست. یا حالا ببینید یه روایاتی میگه حتی از مال خودش بدون اذن شوهر صدقه ندهد. اینا حالا هر کدوم شرع نیاز داره. ولا تصوم و تطوعا الا باذنه، روزه مستحبی هم نگیره مگر به اذن شوهرش. بالاخره وقتی که روزه شد، در قسمت عمده ای از شبان روزش، روز و سحر و چنین، ممنوعون نسبت به شوهر، نه این حق نداره. لا تصوم الا باذنه ولا تمنعه نفسها و ان کانت على زهر قطب، مانع کارش نشه حتی اگر روی یک شتر، روی کوهان شتر، روی شتر تنگنایی نشسته.
آقا اینا اساطیر الاولینه.
استغفار کن آقای محتجی، ایشون میگه. بله بله بله، همین شما خراب کردید اوزا رو. ما حالا دنبال کس دیگه میگردیم این آقایشی بهش میزوره. میگم جواب ایشون رو بده. چرا؟ انشاءالله ولا که خیلی اوضاع خراب میشه آقای مهدی. ولا تخرج من بیتها الا باذنه، از خونش خارج نشه مگه با اذن شوهر. و این خرجت بغیر اذنه لعنتها ملائکت السماء و ملائکت الارض و ملائکت الغضب و ملائکت الرحمه، حتی ملائکه رحمت هم اونو لعنش میکنن. اگر بدون اذن شوهر از خانش بیرون بره، حتی ترجع الی بیتها، در این مدتی که در خارج از خانه است، ملائکه او رو لعن میکنن. گاهی اوقات تو این روایات این گونه ذمیمه هاش دیگه جای حمله بر استحباب نداره. صریحٌ فی الحرمه، جای حمله بر استحباب یا کراهت نداره. فقالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی الرجل، اما چه کسی بیشتر حق بر مرد داره؟ قال والده، پدرش. فقالت یا رسول الله من اعظم الناس حقا علی المرأة، ولی بر زن کی بیشتر از همه حق داره؟ که مرأة اینجا معنی زوجه از زنی که شوهر داره. قال زوجها، اینجا زوجش اعظم و حقا. قالت فمالی علیه من الحق مثل ما له علی، چه حقی بر من او بر من بر او دارم مثل این حقی که او بر من داره؟ حالا لا، پیغمبر فرمود نه، ولا من کل مئتن واحده، ولو یک درصدش اون مضمون از تو این روایات در میاد، اعظم و حقا، ولو یک درصدش. زن زرنگ زن زرنگی بود. قال فقالت، راوی میگه زن گفت، والذی بعثک بالحق نبیا، قسم به خدایی که تو رو پیغمبر قرار داد، لا یملک رقبتی رجل ابدا، منم هیچ وقت شوهر نمیرم. استاخو بله، شوهر نرفت، یه مستحبی رو ترک کرد، اما اینجا اگر اومد براش میشه واجب و خلافش میشه حرام. زن زرنگی بود. حالا همه اینا، حالا همین زنم که اینجا گفت و قسم خورد، چه بسا پس فردا عشقش گل کنه شوهرم بره. بیشتر، حالا روایت چی می‌بینیم، بیشتر به قول اصفهانی‌ها گفت برو بالا. این یه روایت. روایت دوم، ابن ابی حمزه عن عبر بن جبیر الازرمی عن ابی عبدالله علیه السلام قالت جاءت امرأةٌ الی رسول الله فقالت یا رسول الله ما حق الزوج علی المرأة. حضرت اول یه جمله مبهم فرمود، این حالا اومد یه جایی پرسید آماده. حضرت فرمود اکثر من ذلک، بیش از ایناست. هنوز چی هم نفرموده که حالا بیش از چی، یعنی در حقیقت بیش از این هست که حالا من بر تو بیان بکنم، بیش از این حرف هاست که من بیان کنم یا تو بتونی بشنوی. فقالت فخبرنی عن شیء من، زنه گفت خب یه مقدارشو بیان بفرمایید. فقال لیس لها ان تصوم الا باذنه، یعنی تطوعا، ولا تخرج من بیتها الا باذنه، و علیها ان تطیب باطیب طیبها و تلبس احسن ثیابها و تزین باحسن زینتها و تعرض نفسها علیه قدوتا و عشیه و اکثر من ذلک حقوقه علیها، حقش از اینا هم بیشتره. حالا اینا یه چیز، این روایت دوی باب 79. البته این روایت تضعیف شده سندن به امر ابن جبیر که لم یرد فیه توثیق. ابن ابی حمزه هم درش واقع شده که خب صدر واقفیه است. در این حال ما عرض کردیم به نظر میرسه روایاتش معتبره، ولی خب در اینجا که الان ما این روایت رو خوندیم برای خاطر اون جمله انتوتی اهو، در این روایت اون جمله رو نداشت، ولذا شاهد برای این بحث امروز اینجامون واقع نمی شود. خب چیزای دیگه توش بود، یه چیزای دیگه ای که آقای مهری خیلی خوشش اومد و این نگفت، اینو اشکال نکرد درش، به اصطلاح روایات دیگه هم داریم انشالله فردا به یاری خدا.